بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به صورت رابعی که در تقسیم مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه آمده. صورت رابعه عرض کردیم این است که شخصی که مار را اخذ کرده است میدانه که برخی جزئی از این مال حرامه، ولی این جزء از مالی که حرام است چهار صورت داره. صورت اول این که هم مقدار حرام مشخصه و هم مالک حرام مشخصه، مثل این که می داند مثلا یک گوسفند وارد گوسفندا شده و مشخص نیست و مشخصه که کدام گوسفند بوده، مالک گوسفند هم مشخصه. یا اینکه مثلا میدانه که در این روغن او که 100 کیلو هست 5 کیلو روغن قصبی وارد شده، مالکش هم فلان شخص معین و زید خاصه. اینجا مسلمه که حکم روشنه، طبعا بر این آقا واجبه که مال را به صاحب مال رد کنه، حالا چه به نحو مشاع و اشتراک، مثل که 1-5 کیلو روغن او در ضمن 90 کیلو روغن این داخل شده، یا اینکه به صورت معین مثل یک گوسفند که وارد گله گوسفند ما شده. اینجا معلوم مشخصه چه که میخواد اون وقتی که داخل شده به نحو مشاع باشه، مثل روغنی که وارد شده، یا به نحو غیر مشاع باشه ولی مشتبه شده باشه. اما صورت دوم فضلا جایی است که به نحو مشاع بلکه مالک مشخص نیست، مثل این که ما میدانیم مقداری مثلا 10 کیلو روغن او وارد روغنای ما شده، 10 کیلو معینه، 10 کیلو بیشتر نیست، ما هم 50 کیلو روغن داشتیم و حالا 1/6 از این مجموع قصبیه، ولی مالکش را پیدا نمی کنیم. خب این مثل همون صورت ثالثه‌ای بود که قبلا مفصوتاً بحثش گذشت. خب ما نمیدونیم مالک این مال کیه، طبعا بر ما فحص واجبه، بعد از فحص هم صدقه دادنه، بعد از صدقه دادنم اگر مالک پیدا شد واجبه که مال را مالک رد کنیم به حسب استظهاری که ما از روایات کردیم، و صدقه موجب برای رفع زمان نمیشه. و همینطور اگر یک گوسفندی از او وارد شده در گوسفندهای ما ولی مالکش معلوم نیست، حالا اینجا اشاعه در کار نیست، باز هم همین حکم داره، مالک مجهوله، وظیفه فحص از مالکه، بعد از فحص و یأس حکم صدقه الی آخر جاریه. فضلای محترم صورت سوم اون جایی است که نه مالک مشخصه و نه مقدار مال مشخصه. می دانیم که مقداری روغن او وارد روغن ما شده به نحو مشاع و اشتراکه، اما نمی دانیم چقدر روغن او بوده و مالک هم چه کسیه، یا اینکه می دانیم چند تا گوسفند او وارد گله ما شده اما نمی دانیم نه تعدادشون را و نه مشخصه که کدام گوسفند بوده، مالک هم مشخص نیست. اینجا چه حکمی داره؟ ما یه بحثی در خمس داشتیم و اون این بود که مال مختلط بالحرام برای پاک شدن واجب است که خمس را اخراج کنیم. اگر در اموال ما مقداری ما حرامی و غیر مال غیر ملک خود ما وارد ملک ما شد، در صورتی که مالک مشخص نیست و مقدار ملک هم مشخص نیست، این میشه مال مختلط بالحرام. یکی از مواردی که خمس واجب بود عبارت بود از مال مختلط بالحرام. در اینجا آیا اولا این حکم وجوب خمس در مال مختلط بالحرام مختص به فرض مشاع یا در فرض اختلاطی را هم که مشاع نباشه جاریه؟ ثانیاً بحث در اینه که آیا خمسی که بر ما واجب است بلو مقداری که ما یقین به او داریم زیادتر از خمس باشه یا کمتر از خمس، هم باز خمس مطهر املا؟ پس فضلا در دو مقام بحث میشه. مقام اول اینکه آیا این اختلاطی که منشأ برای وجوب خمس است اختصاص داره به جایی که اختلاط به نحو اشتراک و اشاعه باشه، مثل اینکه روغنی از حرام داخل در روغن ما شده که قابل برای تمیز نیست، یا اینکه حتی در مثل گوسفندایی که وارد گوسفندهای ما شده که اشاعه و اشتراک نیست ولی نامشخصه و نامعینه، اینجا هم خمس هست املا؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فرض اشاعه گفتن خمس باید داد، یعنی در جایی که ما مثلا مقداری از شیر او وارد شیر ما شده یا مقداری از مثلا از شیر روغن او وارد روغن ما شده و بعد مختلط شده و مشخص نیست، اینجا فرموده اند به این که وظیفه عبارت است از دادن یک خمس برای اینکه چهار خمس دیگر تطهیر بشه. اما اگر بنا شد که اختلاط به نحو اشاعه نباشه، مثل اینکه می دانیم چند تا گوسفند از فلان کس وارد قطیع و گله ما شده ولی نمی دانیم کدام گوسفندها مال غیر بوده و کدام گوسفندها مال ماست، اینجا شیخ قائل به قرعه شده اند و گفتند باید قرعه زد و در صورت اول باید خمس داد. پس مقام اول اینه که آیا این اختصاص داره خمس دادن به فرض اشاعه، یا وارد میشه این دلیل حتی در خلط مثل گوسفندها به گوسفندهای ما؟ استاد میفرمند دلیل اختصاص نداره به فرض اشاعه. اگر فرض کردیم مال کسی وارد مال ما شده ولی مشخص نیست، مالک هم مشخص نیست، شارع مقدس فرموده اخراج خمس کنه، در چار خمس باقی مونده هم دلیل که برای ما مالک تصرف جائزه. دیگه نمیخواد چه میخواد خط به نحو اشاعه باشه، مثل روغنی وارد روغن ما شده، یا نه خلط به نحو اشاعه نباشه، هر دو را شامل میشه. وچی برای اینکه اختصاص بدیم دلیل را به خصوص مورد فرض اشاعه، در صورتی که دلیل خلط حلال به حرامه فرقی نخواهد کرد. وچی برای اختصاص به فرض اشاعه نیست. پس این یه مطلب. مطلب دومی که در اینجا هست که این هم از شؤون کتاب خمسه. من دیشب خواستم مراجعه کنم، دیدم او فروع بسیار زیادی در اینجاست. ما اون فرع بعد اینه که آیا این که ما میگیم خمس متحره و موجب جواز تصرف در چهار خمس باقی میشه، این اختصاص داره به جایی که ام نمیدانیم مقدار مختلط آیا به حد خمس هست یا کمتر و بیشتر، یا اگر هم برو بدانیم که بیشتر از خمسه اما نمیدانیم چقدره، آیا ربعه، آیا ثلثه، یا میدانیم که کمتر از خمسه اما نمیدانیم توسعه یا ثمنه یا چقدره، در همه جا این حکم جاریه. مثلا چطوری؟ بحث کنید که ما یک موقعی یه مقدار روغنی توی ظرف ما دیگ بقال موجوده و حال مقدار روغن دیگری هم قصبی وارد این دیگ روغن شده و این بیچاره بقال نمیدانه که مالک این روغن قصبی چه کسیه و نمیدانه که این مقداری که داخل شده آیا یک پنجم این دیگه، چهارم دیگه، یا یک شم دیگه. مثلا اگر دیگ 60 کیلو روغن داره، نمیدونه که 10 کیلوش قصبیه، 15 کیلوش قصبیه، 8 کیلوش قصبیه. اون مقداری که مقصوب است مردد بین خمس و اقل از خمس به اکثر از خمسه. اینجا قدر متیقنه که مسلمن دادن یک خمس واجبه و چهار خمس باقی مونده برای او حلاله. اما اگر می دانیم که آقا اون چه که این آقا از روغنش وارد این دیگ ما شده، این مسلمن از 10 کیلو بیشتر نیست، دیگ ما 60 کیلو روغن داره، اما میدانیم که روغن او یا 8 کیلو یا 7 کیلو یا 10 کیلو، به حد خمس قطعا نمیرسه. آیا اینجا هم باز دادن خمس واجبه یا خیر؟ و یا اگر بدانیم که مسلماً روغن او 15 کیلو بوده یا 20 کیلو یا مثلاً 25 کیلو که مسلماً از خونس بیشتر مال قصبی در این دیگ وجود داره. خونس میشه 12 کیلو، اما یا 15 کیلو بوده یا 20 کیلو یا مثلاً بین 15 و 20 بوده، باز هم خمس متحر باقیه املا. درست شد خوزالا؟ در صورتی که قسم اول باشه، یعنی ما میدانیم مقداری مقدار مردد بین خمس و یا کمتر و یا بیشتر، سه احتمال درش هست. اینجا قدر متیقن از ادله تخمیس مال حلاله، مال مشتبه به حرامه. ولی اگر کمتر باشه یا بیشتر، در صورتی که کمتر باشه، یعنی ما یقین داریم که اون مقدار روغنی که مخلوط شده در این دیگ 10 کیلوه یا کمتر از 10 کیلو، الان توی این دیگ ما 60 کیلو روغنه، حالا نمیدونم مال طرف 5 کیلو بوده یا 10 کیلو بوده یا 8 کیلو بوده، که در همه حال از یک خمس کمتره. اینجا تقریبا اکثر فقها، بلکه به قول محقق همدانی، قائلن که نه، خمس در اینجا واجب نیست. اون چه که تو میخوای احتیاط کنی غیر خمس، حد اکثر 10 کیلوش مال مردمه، دیگه معنا نداره 2 کیلو روغنم زیادی بر تو واجب باشه بدی. اون چه که شما برات لازمه حد اکثر همون 10 کیلوه، بلکه گفتن چون شک داری می توانی به مقدار متیقن اکتفا کنی، که مثلا 5 کیلو را یقین داری، مازاد بر او اصل براءت جاریه. و بالعکس اگر یقین داری که بیشتر از خمس بوده، مسلمن اونچه که از این بنده خدا وارد دیگ شده 15 کیلو یا 18 کیلو یا مثلا 20 کیلو بوده، که از خمس قطعا بیشتره. قیاس کردن گفتن همونطوری که در فرض یقین به عقل دادن خمس واجب نیست، در صورت یقین به اکثر هم خمس به اصطلاح مطهر نیست، زیرا تو یقین داره که بیشتر از خمس مال مردمه. معنا نداره که بیایم بگیم دادن خمس کافی باشه. کدام یکه؟ مرحوم سید در حاشیه عرب اینجا هم گفته، در همون بحث خمس هم میگوین ادله خمس فرموده است مال مختلط بالحرام برای تطهیرش خمس بده. دیگه نگفته که مختلط به حرام مقید باشه به خمس و مازاد و مادون. اطلاقش شامل میشه هر سه فرض را، چه فرضی که یقین داریم کمتر از خمس بوده، یا یقین داریم بیشتر از خمس بوده، یا احتمال میدیم که خمس و مادواز و مادون باشه. بعدم میگه صاحب مناهل هم با ما موافقه. ولی مرحوم محقق همدانی در اونجا فرموده در فرض کمتر، اونجایی که یقین داریم 10 کیلو یا کمتر از 10 کیلو بوده، هیچ موجبی برای اینکه ما خمس که 12 کیلو روغن است بپردازیم نیست، زیرا که ما که یقین داریم که بیش از 10 کیلو نبوده، به شما مناسبت ما 2 کیلو هم زیادتر بدیم و به مقدار خمس بپردازیم، با اینکه ما مالکیم و مطمئنم به این هستیم. و بر مازاد هم استاد بگه اونم واجب نیست، یعنی در صورتی را که ما یقین داریم که مقدار خمس با مقدار مختلف 15 کیلو یا مثلا 18 کیلو بوده، به چه مناسبت بگیم 12 کیلو کردن خارج اون 3 کیلو دیگر یا مثلا بیشتر از 3 کیلو اگر 18 کیلوش مال مردم بوده، اون 6 کیلوی زیادی که ما یقین داره مال ما نیست، به چه مناسبت با اینکه ما یقین داریم که مال ما نیست بگیم این مجوز برای خوردن مال غیره؟ با اینکه ادله حرمت مال غیر خب شامل میشه این موارد لا. لذا گفتن چنین نیست که ما بگیم خمس در هر سفر متحره، بلکه متحریت خراج خمس نسبت به 4 خمس باقی مختص به فرضی است که یقین داشته باشیم، این یعنی مطمئن باشیم که مردد بین خمس و مادون و مازاد باشه، نه اینکه اگر یقین به کمتر از خمس داریم یا یقین به بیشتر از خمس هم داشته باشیم باز اون ادله جاری بشه. و در نتیجه گفتیم باز به فرمایش استاد که ایشون میگه اطلاق عدله که فرقی نمی کنه بین حالا روغن باشه یا گوسفندی باشه که داخل گوسفندهای ما شده و در نتیجه باز مردد بین خمس و اقل و اکثر، همین اشکال در اونجا هم جاریه. معلوم شد آقایون؟ مطلب دیگر اینه که حالا بله باید اونجا رو بررسی کرد. اون چه که الان فقط به همین مقدار میگیم، اون دلیلی که وارد شده در مورد محال مختلط به الحرام اختصاص نداره، یا سید میگه اختصاص نداره، ما میگیم نه اون اختصاص ثابت. مطلب دیگر این که این خمس را باید به سادات داد مثل سایر اقسام و اقسام خمس، همونطوری که اقسام مثل خمس کن یا خمس پراعد مازاده بر معونه با مصرفش معینه، یا این خمس مثل صدقاته. این هم بحثی است که در همون کتاب خمس گذشته، دیگه الان مجالش نیست که اون را بحث کنیم. لذا مرحوم امام و دیگران هم حواله دادن به همون کتاب خمس، ایستاد هم اشاره به همون میکنه. بله، یعنی در جایی را که ما مردد باشیم بین این که 10 کیلو یا 8 کیلو یا 5 کیلو، این به درد اونجا میخوره که بگیم نسبت به مادون 10 کیلو 5 کیلو اونها اصل براعت جاری میشه، اونجا به درد میخوره. اما اگر ما اول گفتیم این دلیل شامل نمیشه مواردی که یقین به اقل داریم، هر وقتی که یقین شامل نشد دیگه موجبی برای رفعیت کردن از اصل نیست. شما در صورتی که اطلاق را ثابت کنیم میتونه مقابل اصل بیسی. به محضرتان عرض میشود که مطلب دوم که به کجا باید بدیم که گفتیم حالا اینم در جای خودش، اینم یک صورت. صورت دیگر فضلا جاییست که ما یقین داریم که مقداری از مال طرف در این مال موجوده و این مسکنم مدورتون که مالک مال هم مشخصه ولی مقدار معین نیست. مثل که ما میدونیم مقدار از روغنی که مال زیده در فکر روغن ما یا در دیگر روغن ما مخلوط شده و داخل شده. ادلهی که گفته خمس موجب متحریته در جاییست که مالک مشخص نباشه، اما اینجا مالک مشخصه چون مالک مشخصه باید تأمین رضایت مالک کرد. همینطور در گوسفند، مثلا می‌دانیم که از گوسفندای آقای زیدی که همساده ما هست مقداری وارد گوسفندای ما شده و مالک اونها هم مشخصه، اما زید میگه آقا 10 تا گوسفند من داخل شده در گوسفندای شما، من میگم 5 تا داخل شده، اینجا چه باید کرد؟ در اینجا شیخ میفرماید که یا باید مصالحه کنند و یا اینکه قرعه بندازند. معلومه اگر مصالحه کردیم طرفین خب چه بهتر از این؟ ما میگیم آقا 5 تا گوسفند شما داخل شده، او میگه 10 تا گوسفند من داخل شده، میگیم آقا بیا این حرف تو این حرف ما 7 تا 8 تا مثلا بگی برو، میگه بسیار خوب راضی میشه. خب معلومه دیگه، گفت که وقتی تجارتا انتراز طرفین راضی هستن، گفت دیگه به قول شاردی ما من راضی تو راضی گوره پدر قاضی، بحثی درش نیست. اما اگر بنا شد که ترازی در کار نباشه، طبعا نوبت میرسه به قرعه. خب قرعه میندازیم 5 تا 8 تا 10 تا، مثلا هر کدام که در آمد طبق ادله القرعه لکل امر مشکل، پس عرض کنیم به دلیل قرعه، در روایات قرآن خیلی قوی اتفاقا روایات قرعه که خدای متعال هر کسی که واگذار کنه، خدای متعال اون چه حق است به وسیله قرعه اخراج میکنه، ازا احتمال قرعه قویه. در اینجا مرحوم شیخ به این دوتا اکتفا میکنه، یا مصالحه و یا قرعه. راه سومی هم اشاره میکنه، میگه همه رو بفروشن و بعد مشا در سمن بشن، شریک بشن در سمن. و باز قهرن الکلام الکلام، سمن چقدرش مال اینه چقدرش مال اویه، باز الکلام الکلام. قاضی مخواد چکار کنه؟ خب من شما قاضی، حالا قاضی مخواد چکار کنیم؟ من شما حالا همین. در اینجا که ما احتمالی است که استاد میگه راجعه به قاضی کنن و قاضی قول ذلیت را مقدم بداره. حالا مثلا گوسفندان مال منه، چوپان منم برای میچرانه، مقداری هم گوسفندای شما وارد این شده، شما میگید 10 تای، من میگم نه معلوم نیست 10 تا، 5 تای 8 تای. اگر بین ما تصالح نشد و تن به قرعه هم ندادیم، قهرن تشاح میشه و تنازع میشه، مرجع تنازع هم قهرن قضاوت و حکومته. چه باید کرد؟ مرحوم شیخ دیگه این فرض را نفرموده که ان فرموده مسلمن یکی از این دو، یا تصالح و یا قرعه. اما استاد میگن نخیر، اون که ذلیده است عادتا قول او هم مقدمه. ذلیت منم که این گوز قطقطی قنم مال منه، چوپانهای منم برن میشرانن اینها را. اتفاقا فرض کنی که مرتعم مال منه، گوسفندای شما وارد شدن در این مرتع ما و کنار قطیع قنم ما، یا مثلا مقدار از کنم که این چیز روغن شما وارد در دیگ ما شده. اینجا میگن چون قول ذلیت همیشه مقدمه، زیرا ید اماره ملکیت است، ناگزیر من مالکم و قول من که میگم ذلیتم 5 تا بیشتر از شما وارد نشده، این معناش اینه که 5 تای زیادی را شما بر من ذلیت داری ادعا میکنی. ناگزیر کسی که خارج است و من ذلیتم، قول ذلیت بر خارج مقدمه، همونطوری که در همه جای فقه این را خوندیم. و ولذا ایشون میفرمان که خیر، اینجا نوبت نه به قرعه میرسه و بعدم اگر تصالح نشود قول ذریت مقدمه. اما یک از کنم که تفسیری بنده دارم و اون است که گاهی اوقات ذریت بیچاره هم بگه منم نمیدونم چقدر بوده. اینطور نیست که ذریت همیشه اوقات مقابل مدعی بیسته. ممکنه بعد قطیع قنم مال منه، مرتعم مال منه، ولی من نمیدونم تعداد گوسفندام چقدر بوده و تعدادی که وارد شده چقدره. نمیخوامم که مال دیگری را بخورم. و ناگزیر اینجا حق با شیخه دیگه، جای قرعه هست یا جای تصالح بین طرفینه. باقیمون که از کنم فرض دیگری که دیگه فرضی نمونده، بله مالک مشخص، جنس معلوم مجهول باشه یا بکس. بعد شیخ وارد میشه در اخذ من از ظالم، گرفتن مال مشتبه از شخص ظالم یا مال غصبی از دست ظالم چه حکمی داره؟ شیخ بزرگوار میفرمایند اولا خود اخذ دارای احکام خمسه است. ممکن اخذ واجب باشه مثل موارد تقیه، ممکن حرام باشه، مستحب، مکروه و مباح. بعد میفرمان اما مأخوذ چه حکمی داره؟ میگه مأخوذ سه حالت داره، یا واجب است یا مکروه است و یا مباح. مثلا واجب جایی که بدانیم بخوایم بگیریم به مردم به صاحبش رد کنیم، حرام جایی که بخوایم بگیریم مال مردم و بدون اجازه، و مستحب و مباح هم جایی است که نمیدانیم مال غیر هست یا نه. در سر صدا شده مرحوم استاد آمده گفته نه خیر، اصلا اخذ بلا حکمه به احکام خمسه به اعتبار تواری و عوارض بر اخذ مترتب میشه. آیت الله تبریزی باز خواسته بگه نه، اخذ خودش دارای احکام خمسه است. این خیلی به درد ما نمیخونه که حالا درد سر بیتیم که خود اخذ چه حکمی داره، چون مسلمه که بالاخره گرفتن مال از جائر در صورتی که مال مأخوذ متفاوت باشه گرفتنم متفاوت میشه. این چیز معلومه. اگر بدانیم این مالی که جائر به ما داره میده مال مردمه و ما میخواییم بگیریم برای اینکه به صاحبش برسانیم، خب نورن علی نور، اینجا بلکه گفتن واجبه در صورتی که تو بتوانی استنقاص کنی مال مظلومی را و بعد برسانی واجبه، لا اقل من المستحبه. اما اگر مالک مال راضی نیست که از دست غاصب گرفته میشه، میگه باشه من میخوام از این انتقام در قیامت بگیرم، حق نداری شما بگی، خب باز گرفتن مال من به دست من بگیرم مال این آقا را که راضی نیست میشه حرام و غصبی. دیگه باقی سخن برای روزه برای دوشنبه. والحمدلله.